بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان على بينة من ربه تمام الدلائلی که درباره اثبات وجود خدا و صفات پروردگار گفته می شود از قرآن و راهنمایی قرآن است. بعضی از افراد فکر می کنند ما به خاطر این که قرآن گفته که خدا واحد است، مثلا ما می گوییم خدا واحد است. البته 50% و شاید هم بیشتر وقتی که ما قرآن رو و اعجازش رو ثابت کردیم، دلائلی که در قرآن آمده برای ما حجیت دارد و عقلی است، ولی در عین حال اون چرا که در اثبات وجود خدا عرض می کنیم و می گوییم در قرآن این مطلب آمده، مثل این است که ما در یک کتابی غیر از قرآن مطلبی را مشاهده کنیم که راه نمای فکر ما باشد، عقلمون رو به کار بیندازد. در این صورت توجه نمی کنیم که این کتابی که عقل ما رو راه انداخته، فکر ما رو راه انداخته، چه کتابی بوده است. البته اگر کتاب معتبری باشد با دلگرمی بیشتری روی اون مسئله فکر می کنیم تا برسد به قرآن کریم که معجزه است، طبعا با یک توجه بیشتری روی مطلب مطالعه می کنیم و عقلمون رو به کار میاندازیم و فکرمون را فعال میکنیم. پس اون چه از قرآن و از احادیث درباره صفات پروردگار عرض میکنیم، نه به خاطر این است که تنها چون در قرآن آمده حق است، بلکه عقلمون، فکرمون و استدلالاتمون صحیح انجام می شود و تمام مطالبی که گفته می شود عقلی است و اعتقاد به اونها پیدا می کنیم. یکی از مسائلی که در قرآن و در احادیث و روایات آمده و بسیار اهمیت دارد و اکثرا اطلاعی از اون ندارند قضا و قدر است. مسئله قضا و قدر از مسائل بسیار مهمی است که در کتب فلسفی و کتب کلامی مطالبی درباره اش ذکر شده، ولی اکثرا اون یکی را به جای این و این را به جای اون استفاده می کنند. قضا به معنایی است که قدر نیست و قدر به معنایی است که قضا نیست. همه کارها رو در دنیا و در آخرت و در قیامت خدای تعالی انجام میدهد. قل کل من عند الله، همه کارها از جانب خداست. ولی در قرآن مجید خطاب به پیغمبر اکرم یا خطاب به مؤمنین که اون چه از مصیبت به شما اصابت می کند از جانب خود شماست و اون چه که نیکی به شما می رسد از جانب خداست. این مطلب رو وقتی ما بخواهیم تحلیل کنیم این گونه باید مثال بزنیم تا واضح شود. یک قاضی، یک شخصی که مسلط بر فرد دیگر است، ممکن است هر چه به او میرسد از جانب اون فرد باشد، یعنی چه بدی و چه خوبی از جانب اون فرد مسلط به این فرد برسد. گاهی در اثر قضاست و گاهی به خاطر تقدیر است. مثلا انسان ممکن است به خاطر جرمی که انجام داده اون شخص مسلط او رو به زندان بیندازد. زندانی که این شخص رفته به خاطر کاریست که کرده، ولو اون که اون قاضی و اون شخص مسلط دستور داده باشد که او را به زندان بیندازند. ببینید مطلب خیلی واضح است و من کوشش میکنم انشاءالله از این به بعد مطالبی رو که هضمش برای شما مشکل باشد عرض نکنم. گاهی انسان همه کارهاش خوبه، کارهای خوبی انجام میدهد، مثل اولیاء خدا و بندگان واقعی پروردگار. در نتیجه اون چه از طرف پروردگار به او می رسد اجر است، ثواب است، خیر است و برای او خوبی است و همه اینها از جانب خداست و گاهی انسان گناه می کند، معصیت می کند، مشرک می شود. خدای تعالی او را عذاب می کند با اون که خدا عادل است. عذاب پروردگار چون عادل است و بلکه چون رؤوف و مهربان است، بسیاری از گناهان او رو ندیده میگیرد و یعفو عن کثیر، از بسیاری از گناهان او میگذرد ولی بعضی از گناهانش را مؤاخذه میکند. این مؤاخذه در حقیقت به دست خود بنده، بنده خدا به وجود آمده. اگر یک فردی زنا کرد و یا مشروب خورد، قاضی حکم می کند که او رو 100 تازیانه بزنند. نمیگویند که قاضی 100 تازیانه زد، میگویند کاری کرد که مستحق این 100 تازیانه شد. همینطور کارهایی که در دنیا به خصوص انجام میشود، مثلا انسان مریض میشود، درد شدیدی به او عارض می گردد و یک گرفتاری مثلا برای او پیدا می شود، این قضای الهی است. یعنی کاری کرده که خدای تعالی حکم کرده که این شخص دارای این مرض و یا این درد بشود. حتی در روایات دارد که گاهی خدای تعالی یک گرفتاری برای انسان به وجود میارد، فقری، فاقی، که انسان در همین دنیا جزای عمل زشتش رو بکشد. اگر این گونه شد اسمش قضاست. افراد معمولی در یک حکومتی که زندگی می کنند، برای اونها زندان نیست، تازیانه نیست، تبعید نیست. برای همه مردم عادی معمولی جز خوبی و خیرات چیزی نیست. همه در رفاه باشند، همه در امنیت باشند، همه از همه مواهب مملکت استفاده کنند. این تقدیر، یعنی رئیس مملکت، بانی مملکت، اون کسی که مملکت رو اداره می کند مقدر کرده، به حساب رسیده که باید مردم مملکتش همه در رفاه و آسایش باشند و همه هم در رفاه و آسایشند. به کسی فشاری وارد نمی شود. این معنای تقدیر خدای مهربان، خدای رحمان و رحیم مقدر فرموده که تمام افراد بشر در رفاه و آسایش باشند. نه کسی مریض شود، نه کسی فقیر شود، نه کسی گرفتار شود، و همه با کمال رفاه و آسایش در دنیا زندگی کنند. این تقدیر الهی است. خدای تعالی مقدر کرده که همه یه مقداری در این دنیا عمر کنند و از تمام لذتها لذت ببرند و از تمام غذاهای پاک و پاکیزه استفاده کنند که می فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. میبینید زینت دنیا رو میفرماید اخرج لعباده و طیبات من الرزق، و غذاهای پاک رو کی برای شما حرام کرده؟ هیچ کس برای شما حرام نکرده. تمتعو، هر چه میتوانید از این دنیا از زندگی دنیا لذت ببرید و آرامش داشته باشید. این تقدیر الهی است، برای همه این را مقدر کرده، همانطوری که یک رئیس مملکت برای همه آزادی، خوشی، راحتی را مقدر کرده و قرار داده است. اما در این میان اگر دزدی پیدا شد که آرامش دیگران رو از بین برد، اگر جنایتکاری پیدا شد که نسبت به دیگران جنایت کرد، اگر یک فرد بی بندوباری پیدا شد، مشروب خورد و در میان مردم عربده کشید، این شخص رو دستگیر می کنند، به محکمه می برند و در اونجا قاضی قضاوت می کند که این شخص رو یا صد شلاق بزنید یا در زندان بیندازید و یا تبعیدش کنید. می بینید که اون یکی تقدیر است و این یکی قضاست. این قضاوت است به خاطر عملی که شما انجام دادید، عمل معصیتی که یک فرد انجام داده. قضاوت چنین است که باید زندان برود، شلاق بخورد، حتی سنگسار بشود. معنی قضا و قدر رو فکر میکنم خوب توضیح دادم، همه کس فهمید، ولی یک مطلب هست. همه اینها از جانب خداست، از جانب پروردگاره. تقدیر که معلومه، برای همه رفاه و آسایش خواستن معلوم، خدا بندگانش رو خلق کرده، باید اونها رو در رفاه و آسایش بگذارد. حیوانات رو در رفاه و آسایش گذاشته و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جانداری در زمین نیست مگر اون که بر عهده خداست که او رو روزی بدهد و میدهد. شما میبینید همه حیوانات سالم، در رفاه، در آسایش و غذای خود را و طعام خود را در هر وضعی و شرایطی که هست دریافت میکنند. این معنی تقدیر الهی است. خدا برای شما خوبی ها رو خواسته. زمین مال مؤمنین است، مال افرادی است که بنده خدا باشند، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو به ارث به بندگان صالح خدا خواهند داد. وقتی که ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه بشود، همه مردم صالح باشند، دیگر قضایی در کار نیست، قضاوتی در کار نیست، زندان و شکنجه و کتک در کار نیست، همه در دنیا با رفاه کامل زندگی می کنند و تقدیر الهی 100% پیاده می شود. اما قضا مال کسانی است که انحراف دارند، یا جامعه ای که انحراف دارند. قضاء الهی، حکم الهی، قضاوت پروردگار برای بندگانی که در زمان ما واقع شدند، چون همه با هم معصیت کارند، همه با هم زیر بار ظلم رفتند، همه به هم ظلم می کنند، از این جهت قضاء الهی بر این قضاوت کرده، حکم الهی بر این حکومت کرده که امام زمانشون غایب باشد، امامشون رو نبینند. اون کسی که رهبر اونهاست او دیده نشود و رهبری ظاهری نکند. این معنی قضاست. معنی قدر این است که همه باید زیر سایه امام عصر باشند، همه باید به عدالت واقعی و اجتماعی برسند، عدل و داد بر سر همه سایه بیندازد. اما مردمی که علی ابن ابی طالب رو ترک می کنند، دست به دامن ابوبکر می شوند، مردمی که علم و عصمت رو نمی خواهند و بلکه کفر و شرک و بت پرستی رو دوست دارند، قضاء الهی هم ایجاب می کند که یک فردی مثل خودشون بر اونها مسلط شود، که علی ابن ابی طالب می فرماید نفرین می کند اونها رو که خدا کسی رو بر شما مسلط کند که به شما رحم نکند. این معنی قضای الهی است. معنی قضای الهی این است وقتی انسان قدر علی ابن ابی طالبی که 300 آیه در شأنش در قرآن به تصدیق اهل سنت نازل شده، که یکی از اون آیات و یکی از اون سوره ها سوره هل اتاست، که من یه وقتی بررسی می کردم 12 دلیل بر عصمت علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین در سوره هل اتا آمده. 300 آیه شبیه به این و بلکه قوی تر از این در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. این شخص رو ترک می کنند و کسی رو انتخاب میکنن که یک آیه بیشتر در بارش نازل نشده، که ای کاش شاید اهل سنت هم این رو بگن که ای کاش این آیه هم نازل نشده بود. ثانی اثنین از هما فی القار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. چون صدایم رو ممکنه بعضی بشنوند توضیح نمیدم، ولی معنا میکنم دومی از دوتا که هر دوشون در قار بودند. شما میدونید که در قار یکی ابوبکر بود و دیگری رسول اکرم. اینها هر دو در قار بودند. اذ یقول لصاحبه،
مسلم است و همه مفسرین گفتن که پیغمبر به اون همراهش در غار گفت لا تحزن ان الله معنا. اگر او میدانست که خدا با اوست، اگر او میدانست که در کنار پیغمبر عظیم الشأنی که خدا وعده کرده که تمام دنیا باید در زیر سایه دینش قرار بگیرند، اگر او رو می شناخت و در کنار او خودش رو می دید هیچگاه محزون نمی شد. و اگر بگوییم که نه محزون شده و هم می دانسته که خدا با اونهاست، این گفتار پیغمبر عبث می شد که لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینت و آرامش رو به پیغمبر نازل کرد. در اینجا نمیگوید فانزل الله سکینته علیهما. شما ممکن است بگویید که سکینه و آرامش رو بر ابی بکر نازل کرد، پیغمبر شأنش اجل از این بود که سکینت و آرامش رو بر پیغمبر نازل کند. میگیم در آیه دیگر خدای تعالی میفرماید که فانزل الله سکینته علیه، در یقیناً در اونجا درباره پیغمبره، و آرامش رو بر پیغمبر نازل کرد. و ایده او مخصوصاً با این جمله بعد که و ایده او به جنود لم تروها، او رو به لشکری، اون حضرت رو به لشکری تأییدش کرد، به لشکری اون حضرت رو کمک کرد که اون لشکر رو نمی دیدند. خب میبینید یک آیه نازل شده، اگر نگوییم که اون چنان که شیخ مفید فرمود که این آیه به ضرر جناب ابی بکر است، نمیتوانیم بگوییم از فضائل ایشانه. اما 300 آیه به تصدیق اهل سنت و نصفی از قرآن از نظر شیعه و سنی درباره یک فرد نازل بشه که یکی از اون آیات همین آیاتی است که ان شاء الله در روز قدیر خم براتون اگر موفق شدم عرض میکنم. الیوم اکملت لکم دینکم الیوم ییأس الذین کفروا عن دینکم. الیوم، امروز، این کلمه الیوم اشاره به همین روزه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. شما ببینید چه آیاتی است. از این بالاتر و مهمتر آیه ولایت که خدای تعالی می‌فرماید انما، جز این نیست، منحصراً ولی شما خداست، ولی شما پیغمبر است، و نگفته ولی شما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، با اسم نام نبرده، با لقب، با صفات حمیده اسم برده. والذین آمنوا، اون کسانی که ببینید چقدر شخصیت رو بالا برده، اون کسانی که ایمان به خدا دارند، بلکه ایمان به هر چیز صحیحی دارند، بلکه ایمان به حقیقت دارند، والذین آمنوا، میخواید بشناسیدش، میخواید ببینیدش، برید در مسجد، الذین یقیمون الصلاة، نماز رو به پا می‌دارند، نه نماز می‌خونند تنها، به پا دارنده نمازند، نماز رو تأسیس می‌کنند، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، زکات می‌دهند، نفرموده انگشتر به سائل میدند، وجودشون روحشون بخشنده و مهربان و به اصطلاح صاحب جود است که حتی در رکوع نماز هم این کار رو ترک نمی کنند و هم راکعون. شما برید ببینید این کیه. صدها مرتبه بعد از پیغمبر، بعد از این جریان، بعضی از اصحاب منافق به سائل، حتی دارد بعضی از اینها سائلین رو می وادار میکردن بیان در حال رکوع سوال کنن و اینها پول حسابی به اونها بدهند، عمل کردن، یک آیه برایشون نازل نشد، چون خدا خلوص رو میخواد، خدا اخلاص رو میخواد، خدای تعالی ایمان رو میخواد. شما مردمی که این گونه هستید، خدا دربارتون چه باید قضاوت کند؟ قضاوتش همینه که برید عقب سر همون شخصی که دوستش دارید باشید و از این همه فضائل صرف نظر کنید و وقتی هم که نوبت خلافت به او میرسد و اونچنون اجتماع میکنید و تنبیه شده اید و میخواید جبران کنید، در مقابل اون حضرت معاویه رو قرار میدید که فرمود انزلن دهر، اونقدر زمانه من رو پایین آورد که گفته شد علی معاویه، یک خلیفه علی است و یک خلیفه هم معاویه است، که به دلائل اهل سنت، من با یک عالم سنی نشسته بودم، از من او پرسید که چقدر و چند دلیل بر لعن معاویه تو میتوانی اقامه کنی؟ من گفتم 7 تا. ایشان گفت من هم 5 تا اضافه میکنم که 12 تا باشه. دلایل زیادی بر لعن معاویه هست که یکی از اونها این بود که فرمود به عمار، یا عمار سیقتلو که فعتون باغیه، یک جمعیت طغیانگر، یک جمعیتی که بغی میکنند، بر اسلام تجاوز میکنند، که خدا اونها رو لعنت کرده در قرآن، در اونجا که پیغمبر اکرم خواب دید که بوزینه ها بر منبرش بالا میرند، وقتی که از خواب بیدار شد خدای تعالی این آیه رو نازل فرمود که اون خوابی رو که تو دیده ای، این مربوط به شجره ملعونه است، شجره ملعونه است. شما در زیارت عاشورا میگید اللهم ملعن بنی امیت قاطبتن، خدایا بنی امیه رو همشون رو لعنت کن، اینها لعنت شده هستن، ملعونند. اون وقت این فرد ملعون، اون طرف کسی که ممسوس در ذات خداست و همه صفات الهی رو داراست، در ردیف یک دیگر قرار دادن و یا بلکه او رو ترجیح دادن و امام مجتبی رو منکوب کردن و او رو بر امام مجتبی تفوق دادن، قضاوت پروردگار این میشه که حالا که این مسیر رو شما انتخاب کردید، برید تا برسید به یزید ابن معاویه که او دیگه نه رحمی به دینتون میکنه، نه رحمی به امامتون میکنه، نه رحمی به ناموستون میکنه، و همه بدی ها برای او خوبی است و همه خوبی ها برای او بدی است. برید زیر سایه او. شما ارزش این که زیر سایه امام زمانتون قرار بگیرید ندارید. مردم متنبه نشدند، ادامه دادند تا رسید به جایی که ولید و مروان و حجاج و امثال این افراد خونخوار جنایتکار که در تاریخ نمونهش وجود ندارد، اینها بر سر مردم مسلط شدند. این قضاء الهی است. اگر گفتن قضاء الهی، نگید خب خدا خواسته ما چه کار کنیم، نه، شما خواستید تا خدا خواسته، شما انجام عملی دادید تا خدا برای شما این قضاوت رو کرد. والا پروردگار متعال تقدیرش این بوده که همه تون راحت باشید، حتی یک سردرد جزئی بندگانش نباید داشته باشند، یه سرماخوردگی جزئی بندگانش نباید داشته باشن، مگر خدا ظالمه؟ اما هوا رو کثیف کردید، آبتون رو کثیف کردید، غذاتون رو آلوده کردید، غذاهای غیر طبیعی خوردید، سردرد شدید. قضاء الهی است که در مقابل این هوای آلوده، این امراض مختلف برای شما به وجود بیاد. در هوای بسیار خوب سیگار گرفتید، دود کردید، تمام جهاز ریه‌تون همه خراب شد، حالا سرفه میکنی، حالت به هم میخوره. خب خودت خواستی. قضاء الهی همینه. در این حال باید انسان به قضاء الهی راضی باشه. چرا؟ اگر انسان یه جنایتی کرد، او رو عفوش کردن، جنایت دوم عفوش کردن، جنایت سوم عفوش کردن، برای اینکه این جنایت رو ادامه نده و اصلاح بشه یه تنبیه مختصرش کردند، این شخص نباید راضی باشه؟ بگه الحمدلله به خیر گذشت. یه دزدی که دزدی کرده باید دستشو ببرن. قاضی گفت حالا دستتو نمیبریم، ولی دو روز باید تو زندان بمانی که حواست جمع بشه. نمیگی الحمدلله به خیر گذشت؟ لذا در زیارت امین الله عرض میکنیم: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن بقدرک راضیتن بقضائک. خدایا این نفس منو به قدرت مطمئن کن. یعنی بدونیم که خدا خوشی ما رو خواسته، خدای تعالی خواسته که ما هممون راحت در کنار هم زندگی کنیم. فکر نکنید این تقدیریست مال بعد از ظهور، نه، از اون ساعتی که حضرت آدم رو خدا در بهشت قرار داد این تقدیر رو کرده بود. ولو چرا ببردش تو بهشت؟ میبردش در یکی از این بیابونهای کویری، اونجا ولش میکرد تا کار زمین رو بکند، همونطوری که در تورات آمده کار زمین رو بکن. برده تو بهشت، میوه های مختلف، همسر خواسته براش فوری خلق کرده، تمام وسائل، لباس خوب، غذای خوب، مائده، میوه، همه چیز زیر سایه راحت. این تقدیر خداست. گفتم از این درخت نخور، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. اینا رفتن خوردن، خدا قضاوت کرد که شما دیگه تو این بهش نباید باشید. خوب از همینجا معنی قضا و قدر رو بفهمید. تو بهش نباید باشید. شما تو بهشت باشید کار رو خراب میکنید. تورات میگه وقتی که اینها توی بهشت بودند دو تا درخت بود، یکی درخت حیات بود، یکی درخت علم و دانش. آدم و حوا، تورات میگه، ما نمیگیم، آدم و حوا هیچی نمیفهمیدن، حتی لخت بودن، از لختیشون بدشون نمیومد، اصلا شعور نداشتن. آدم و حوا تو بهش شعور نداشته. شیطان اومد گفت اگه از این درخت بخورید دارای علم میشید. اینا رفتن از اون درخت خوردن، دارای علم شدن. خدای تعالی به ملائکه گفت که اگر از این یه درخت دیگه بخورند، چون علم و دانش رو که دریافت کردن، حیات رو هم دریافت کنن، خدا میشن. دیگه آخر در کنار خدای خدایی، خدایی که اون خدای اونا هم نمیتونه خدایی در مقابل خودش ببینه، خدا میشن. با شمشیرهای آتشبار دور درخت حیات رو ملائکه گرفتند و حضرت آدم رو بیرون انداختند که آدم خدا نشه. تو همین کتاب تورات، شاید من در اینجا داشته باشم، اگر از رو بخونم شما بیشتر میخندید، اما قرآن میگه که حضرت آدم رو خدا علم همه چیز رو بهش اول تعلیم فرمود و علم آدم الاسماء کلها. حیاتم که در دست خداست، حیات ابدی داد خدا خودش بهش، به همه من داده. همه ما که اینجا نشستیم همیشه زنده خواهیم بود، نه 100 سال و 120 سال، نه، همیشه تا خدا خدایی میکنه زنده خواهید بود. حالا بدن فرق میکنه، این بدن باشه، قبل بدن عالم زر بوده، بعد بدن بهشت برزخی هست، بعد به بدن همین دنیایی با همین بدن وارد بهشت خلد میشیم که اولای که اصحاب الجنت هم فیها خالدون. پس میبینید خدا هم حیات به ما داده، هم علم و دانش به ما داده، اما در این وسط میگه از این درخت نخورید، میخواد امتحانتون بکنه، میخواد وقتی سعسعه میاد کنار بستر علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی میفرماید من افضل از آدم هستم، این رو اثبات کنه. چطور شما افضل از آدم هستید؟ به اندازه فهم شنونده اون مطلب رو فرموده که آدم همه میوه ها و نعمت های بهشتی در اختیارش بود، بهش گفتن گندم نخور خورد. ولی من در مدت عمرم به کسی به من نگفت گندم نخور، من به خاطر این که مبادا کسی پیدا بشه که گندم گیرش نیاد، من گندم نخوردم. خب حضرت آدم رفت گندم خورد، اینجا خدا به قضاوت نشست، حکم کرد و فرمود که از بهشت خارج شوید، بعضهم یا بعضکن لبعض عدو و لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، متاع تازه خوش بهتون بگذره، خوب باشد. اون تا اون راحتی که تو بهش داشتید با این قضا، اون راحتی از دستتون گرفته شد. ولی در این حال در دنیا هم خوش باشید. اگر از طرف من و اما یعتینکم منی هدن فمن اتبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از طرف من راهنماهایی خواهد آمد، شما اگر پیروی از اون راهنماها بکنید نه خوفی دارید نه محزون میشید، یعنی اونقدر بهتون خوش میگذره که ابدا محزون نخواهید شد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا باشید. اما اینجا گاهی دست جمعی و گاهی فردی یک کارهایی میکنیم که نه بهمون خوش میگذره. گاهی بعضی از این جوانها سوالاتی میکنن که انسان رو دچار حیرت میکنن، چگونه جواب بدیم؟ این همه حرف رو که من نمیتونم در مقابل یک سوال عرض کنم. میگن خدا چرا برو خلق کرد؟ با این همه فشار و فقر و ناراحتی چرا ما رو خلق کرد؟ هیچ وقت شده یک عاشقی توی بغل معشوقش بگه چرا من اینجا اومدم؟ نه. اما وقتی که تو چاله بیفته، تو یک راهی میره که تو تاریکی پاش به صد تا سنگ و ناراحتی برخورد کرده، اینجا میگه چرا من اینجا اومدم؟ اگر تو دامن معشوقتون بودید، اگر در ظل عنایات پروردگارتون بودید، اگر معنی قضا و قدر رو می فهمیدید و به اون توجه می کردید، همیشه خوش بودید. در ناراحتی ها هم خوش بودید که الحمدلله داره گناهانمون جبران میشه. خدا رو شکر که ما به این وسیله از عذاب جهنم با اون عظمت دور شدیم و هرچه اذیت و عذاب بود خدا در همین دنیا ما رو به اون مبتلا کرد. راضیتن به قضائک، اون وقت طبعا محبتن لصفت اولیائک. ائمه رو دوست دارید؟ اینها صفوه های الهی هستند، انتخاب شده های الهی هستند. همین اشک و همین گریه و همین دعای ندبه روز جمعه دلیل بر این است که محبتن لصفوت اولیائک. نتیجه چیه؟ محبوبتن فی ارضک و سمائک، هم در دنیا محبوبید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که کار خوب بکنن، ایمان بیارن، محبتشون در دلهای مردم به وجود میاد، محبوبتن فی ارضک، اون وقت و سمائک، در آسمان هم محبوبید. فلانی رو میگی ما همه دوستش داریم. بعضی ها که از دنیا میرن در بهشت برزخی، اونجا ارواح مؤمنین دورش جمع میشن، فلانی چطور حالش؟ میگن خوب بود. میگه این متوفا، میگه خوب بود سرها، ما همه او رو دوستش داریم. وقتی هم که از دنیا میره به اون ها وارد میشه، همه به استقبالش میان، سلام قولا من رب الرحیم. الحمدلله. کوشش کنید انشاءالله همه تون اونگونه باشید که خدای تعالی شما رو دوست داشته باشه، ائمه اطهار دوستتون داشته باشن، ملائکه دوستتون داشته باشن و از شما هیچ یک از اینها هیچ گونه بدی ندیده باشن. روز جمعه اول ماه ذی‌الحجه است. در این ماه دو تا از چهار یا سه تا از چهار عید عظیم اسلامی وجود دارد. اعظم اونها عید قدیر و بعد عید قربان و روز جمعه هم که از اعیاد چهارگانه است. در این ماه سه مرتبه و روزهای جمعهش رو اگر بخوایم حساب کنیم شش مرتبه میشینید دعای ندبه میخوانید، هم روز عید قربان وارد شده، هم روز عید قدیر. به شما اجازه میدن کسی امروز، همین امروز صبح میگفت که در مشهد بودم، دیدم که وقتی که رسید دعای ندبه شد، من نمیدونستم این کار رو میکنن و نمیدونم شما هم میکنید یا نه، ولی خیلی من تکان داد. دعای ندبه شد به این جمله رسید: به ابی انت و امی، همه برخواستم در مقابل امام زمانشون ایستادند تا وقتی که خطاب به امام زمانشون میکردن ایستاده بودن، مؤدب بودن. خوشا به حال همه تون که تا حدی امیان روحتون به امامتون نزدیکتر باشد. امیدوارم همه تون زیر سایه امام زمانتون از همه خوبی ها برخوردار و خوفی نداشته باشید، محزون هم برای هیچ چیز نباشید و به قضا و قدر الهی راضی باشید، همونطوری که حسین ابن علی در میان گوری قتلگاه از می کند رضم به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین. خدایا توفیق درک عصر عرفه رو به هممون عنایت بفرما. خدایا توفیق عبادت در این ماه عزیز به هممون مرحمت بفرما. خدایا توفیق جبران سالی که بر ما گذشت از نظر گناه و معصیت به همه ما مرحمت بفرما. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب العارفین یا اله العالمین یا رباه یا سیدا عجل ولیک الفرج، عجل مولانا الفرج. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راز. پروردگارا با آبروی ولی عصر قسمت می دهیم گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، دشمنانشان ذلیل بفرما، مریض های اسلام، مریض معلوم، مریضه منظوره از سا لباس عافیت بپوشان، اموات من غریق رحمت بفرما، شهدا من با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا با آبروی ولی عصر، با آبروی ولی عصر این جمع و هر کس صدای من میشنود و در مجالس حاضر است، با آبروی ولی عصر همه ما رو جز اصحاب خوب امام زمان قرار بده. پروردگارا توفیق پیمودن راه معرفتت، راه رسیدن به تو و رسیدن به همه حقایق به ما مرحمت بفرما، عاقبت من ختم به خیر بفرما، عجل فی فرجم.